رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. ۳۸۶ شهروندی تاجیکستان با گروه های تندروی خارجی پیوستند. در مکدونیا روز دومی ماتم ملی ادامه دارد. آدم ربایان در افغانستان 19 هزاره را آزاد کردند. طبیبان تاجیک برانگیزنده سرطان خون را مشخص کردند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند 386 شهروند تاجیکستان تا کنون به صف گروه های تندرو در عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان پیوستند و در این کشورها می جنگند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی روز 11 می در یک نشست درباره مبارزه با افراطگرایی در شهر کولوب گفت 40 نفر از این جوانان زن و فرزندانشان را نیز به آن کشورهای ناآرام بردند. وزیر امور داخلی تاجیکستان که در حضور 500 جوان از گوشه های گوناگون ولایت ختلان صحبت می کرد از آنها خواست در جلوگیری از پیوستن جوانان به گروه های تندرو کمک کنند. مقامات تاجیکستان از آن نگرانند که افرادی که به گروه های افراطگرای اسلامی پیوستند می توانند به کشور برگردند و در داخل خرابکاری کنند. در مکدونیا روز دومی ماتم ملی به خاطر 8 مامور پلیس ادامه دارد که روزهای تعطیل گذشته در نتیجه درگیری با افراد مسلح در شهر کومانوو کشته شدند. پرچم‌های مکدونیا روز 11 می نیمه افراشته بود و مسابقات ورزشی و چاره‌بینی‌های سیاسی را نیز برگزار نکردند. گیورگی ایوانوف رئیس جمهوری مکدونیا گفت در جریان درگیری که روز 9 می در یک شهر نزدیک به مرز کوسوو و صربستان شروع شد، همچنین 14 فرد مسلح کشته شدند. گیورگی ایوانوف روز 10 می در سخنرانی‌اش از طریق تلویزیون مکدونیا گفت ماموران پلیس از حمله های هماهنگ شده تروریستی در گوشه های گوناگون کشور جلوگیری کردند که می توانست در کشور ناآرامی جدی، هرج و مرج و ترس و هراس برانگیزد. به قول رئیس جمهوری مکدونیا، این گروه مسلح تندروان و جنایتکاران دارای تجربه زیادی نظامی و ورزیده بودند. نیکولا گرویفسکی، نخست وزیر مکدونیا، نام 5 رهبر این گروه مسلح را اعلام کرد که همشان شهروندان کوسوو بودند. مقامات افغانستان میگویند آدم ربایان 19 هزاره را که ماه فوریل را بودند در عوض 22 نفر آزاد کردند. آتاجان حقبای عضو مجلس ولایت زابل روز 11 می بر رادیو آزادی گفت تبادل گروگانان در همین روز در ناحیه جاغوری ولایت غزنی صورت گرفت. اسدالله ککر یک مقام دیگر ولایت گفت 22 نفری که به آدم ربایان تسلیم کردند خارجیان از جمله زنان و کودکان و غالبا خانواده های افراد آدم ربا بودند. در بین آنها ازبک تباران نیز هستند. و گفته اسدالله ککر آدم ربایان طلب کردند که در عوض 11 هزاره باقی مانده 6 خارجی دیگر را آزاد کنند. معلوم نیست ازبک ها چگونه به دست مقامات انتظامی افغانستان افتادند. 30 مرد هزاره یک از اقلیت های افغانستان را روز 23 فوریه در راه بین شهر قندهار و کابل را بودند. در اول مقامات افغانستان می گفتند آدم ربایان شریکان گروه دولتی اسلامی هستند. مقامات پلیس میگویند در نتیجه افتادن یک اتوبوس مسافربر به جری عمیق در ولایت کشمیر تحت کنترل هند 23 نفر هلاک شدند. فاجعه روز 11 می به وقوع پیوسته است. دانش رنا پلیس ولایت گفت ظاهرا راننده اتوبوس در خمی راه نظارت اتوبوس را از دست داده است. در این فلاکت 23 تن دیگر مجروح شدند. اتوبوس مسافربر از شهر اوتامپور حرکت کرده و در روستای مراتی به جری افتاده است. این روستا در 200 کیلومتری جنوب شهر سرینگر مرکز ماموری ولایت کشمیر تحت کنترل هند به وقوع پیوسته است. ولایت مذکور بین پاکستان و هند تقسیم شده است و هر دو بر سر آن دعوا دارند. طبیبان تاجیک میگویند بار اول با آنها میسر شد یک تغییر ژنتیکی در حجره انسان را مشخص کنند که سبب سرطان مغزی استخوان می شود. در آزمایشگاه سلول های بنیادی دانشگاه طبی تاجیکستان بعد 3 سال آزمایش های ژنتیکی طبیبان توانستند خرمسام های فیلادلفی را در بیماران گرفتار سرطان مغزی استخوان و یا میالیکوز مزمن آشکار کنند. این دستاور امکان می دهد بیماران تاجیک یک داروی گرانبهای تبابت سرطان را از سازمان جهانی بهداشت رایگان دریافت کنند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی 300 نفر و اکثرا کودکان گرفتار سرطان خون هستند و دستاورد طبیبان امکان می دهد این افراد با استفاده از اصول های تبابت نو عمری درازتر بینند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
واقعاً مجله خبری هم در وبسایت ozodi.org مستقیما پخش میشد میتوانید همین حالا ما را بشنوید نظراندیش های خود را به ما بفرستید درباره گزارش های امروز هم وزارت امور خارجه تاجیکستان بیانیه یک روحانی ایرانی را درباره آزادی های دینی در کشور بی اساس نامید. دولت تاجیکستان استراتژی نوی رشد کشور و رفع کمبیزاتی را آماده کرده است. آیا نزدیک شدن چین و روسیه نظام جهانی را تغییر می دهد و یک پدر تاجیک می گوید از گناه پسر به اصطلاح جهادیش نمی گذرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان بیانیه یک روحانی شناخته ایران را بی اساس خواند که او گفته است حکومت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نسبت به مردم اعتقادمند بی عدالتی میکند که این کار عاقبت خوب ندارد. وزارت امور خارجه روز 11 می گفت بیانیه آیت الله مکارم شیرازی بر اساس اطلاعات مغرضانه است و اساسی ندارد. همکارم خورشید همدم در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان قضاوت آیت الله مکارم شیرازی روحانی سرشناس ایران را در مورد محدودیت های پوشش اسلامی در تاجیکستان زود هنگام دانستند. عبدالفیض عطایی سردار دپارتمان اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و تحریزی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز دوشنبه 11 می در واکنش به سخنان روحانی سرشناس ایران آیت الله مکارم شیرازی که راجع به سر و لباس مردم در تاجیکستان برای رئیس جمهور این کشور پیام فرستاده بود گفت
اینا رو روحای مغرض روح اندازی میکنن از بین محبتی که نسبت ما با ایران و با گذشتگان ایران داریم و با دین مذهب من داریم و این صورت قدر میکنیم
آیت الله شیرازی در معویزه خود در مسجد اعظم قم به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیام فرستاده است تا از مقامات کشور بخواهد که مردم را به حال خودشان گذارند. با گفته خبرگزاری ایسنا اشاره این روحانی ایران به محدودیت‌های پوشش اسلامی از جمله حجاب زنان در تاجیکستان بوده است. خبرگزاری ایسنا روز 10 می به نقل از آیت الله مکارم شیرازی نوشت در اخبار مطالب منتشر شد که رئیس جمهور تاجیکستان مطلبی تند درباره حجاب گفته و در پی آن در کوچه و خیابان چادر از سر زنان کشیدند. ما پیام دوستانه بر رئیس جمهور داریم. ما این کار را در زمان رضاخان تجربه کردیم ولی مردم تسلیم نشد. و افسوده است ما در شرایطی هستیم که باید بین ملت و دولت ها وحدت باشد. این مسئله باعث می شود که بین دولت و ملت تاجیکستان اختلاف بیفتد و در این شرایط حساس سزاوار نیست. گفته است آیت الله شیرازی و افسوده است ما رابطه خوبی با تاجیکستان و دولت مردان آن داریم آنچه در این زمینه ها آزموده شده و نتیجه منفی داشته با آنها گفتیم و امیدواریم این پیام ما بی اثر نباشد این هم در حالی که عبدالفیض عطایی سردار دپارتمان اطلاعات مطبوعات تحلیل و تحریزی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید سیاست دولت و حکومت تاجیکستان در رابطه با آزادی های مذهبی در کشور شفاف و برخواسته از تاریخ و تمدن اسلامی است با تاکید جناب عطایی حکومت تاجیکستان به خصوص شخص رئیس جمهور به دین اسلام احترام قائل است و همیشه برای ارج‌گذاری به ارزش های مذهبی اقدام کرده است جناب عطایی از بزرگداشت 1310 سالگی امام اعظم ابو حنیفه پیشوای مذهب رایج در تاجیکستان فعال بودن بیش از 4000 مساجد پنج وقته و جامع در قلمرو کشور و همچنین بنیاد بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی در مرکز شهر دوشنبه را مثال آورد که این همه با تشبث و اقدام رئیس جمهور و حکومت تاجیکستان عملی شدند همچنین با تاکید عبدالفیض عطایی چند روز پیش آزمون قاری‌های قرآن در مرکز شهر دوشنبه صورت گرفت که این همه بازگویی فراهم کردن شرایط برای شهروندان کشور به منظور رعایت آزادی‌های مذهبی آنهاست این مسئول وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت که مردم تاجیک و ایرانی که دارای مشترکات فرهنگی و دینی و زبانی هستند به بزرگان گذشته خود ارج خواهند گذاشت. عبدالفیض عطایی اظهار امیدواری کرد که این اخبار مغرضانه که گروه های منفعت دار پخش میکنند مانع گسترش روابط و همکاری های میان تاجیکستان و ایران نخواهد شد، بلکه هر دو کشور با حسن نیت برادری و دوستانه تلاش خواهند کرد تا مناسبات به منفعت ملت و مردم هر دو کشور باشد. پیام آیت الله مکارم شیرازی ظاهرا بعد دنبال برنامه های شبکه تلویزیونی وصال حق و نوشته های مطبوعات صدا داده است که در آنها دعوت مقامات تاجیکستان به پوشیدن سر و لباس ملی همچون مخالفت به حجاب و چادر تشریح شده است. مقامات دولتی تاجیکستان در چند همایش از بانوان دعوت کردند از پوشش های بیگانه پرهیز کنند و به سر و لباس ملی برتری دهند. اظهارات روحانی سرشناس ایران در حال صدا می‌دهد که مسئله سر و لباس زنان در خود ایران یک عامل محدودیت حقوق زنان به شمار می‌رود. در این کشور تئوکراتی حجاب اسلامی برای بانوان حتمی است و کمترین بی‌اعتنایی به مراعات ستر می‌تواند سبب مجازات زنان گردد. محدودیت مذهبی در سر و لباس شهروندان سبب می‌شود که ده‌ها نفر از بانوان ایرانی به حجاب عکس می‌گیرند و عکس‌های خود را به نشان اعتراض در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند. حامیان حقوق انسان فشار دولت ایران را بر زنان در مورد لباس شدیداً انتقاد می‌کنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش در وبسایت ما یک نفر که خود را معرفی نکرده است می نویسد: این آیت الله که باشد من نمی شناسم، ولی به نظر من پند و نصیحت هایش خیردمندانه است. راست می گوید، نباید با کارهای ناسنجیده بین ملت و دولت جدایی افتد و به افرادگراهای وهابی بهانه داده شود و آنها کشور را ناآرام کنند. البته به نظر من منظور پرزیدنت از لباسهای بیگانه همان لباسهای سیاه است که وهابیان به زنان و دخترانشان می پوشانند. به نظر من منظور پرزیدنت من حجاب اسلامی نبود. همین لباس ملی ما هم اگر آستینی دراز داشته باشد یک حجاب اسلامی کامل و حتی از حجاب دیگر دولت‌های اسلامی هم اسلامی تر است. یک سوال من این است که چرا بعضی ها سخنان پرزیدنت را فقط با حجاب اسلامی شرح و تفسیر میکنند و چرا از سخنان پرزیدنت لباس‌های اروپایی و مینی یوبکا و دیگر چیزها را برداشت نمیکنند؟ نوشته است این کاربر وبسایت رادیو آزادی. و شما هم می توانید نظر و اندیشه خود را آزادانه به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در یک نشست در شهر دوشنبه، استراتژی آینده رشد تاجیکستان بررسی شده است که هدف این استراتژی به گفته مقامات از بحران انرژتیکی بیرون کشیدن تاجیکستان است، زیاد کردن جای کار و از بین بردن کم بضاعتی. در تاجیکستان با وجود گذشت 12 سال از استقلالش بیشتر از 35% مردم کم بضاعت هستند. بیکاری زیاد است و مردم زیاد نیز از فقر و کم بضاعتی به سختی روز می گذرانند. برات یوسفی همکارم در دوشنبه در این باره گزارش دارد و با هم می شنویم.
حکومت تاجیکستان لایحه نو استراتژی ملی رشد کشور برای تا سال 2030 را تهیه کرده است که هدف از آن رشد بخش های مختلف اقتصاد کشور در 15 سال آینده است. طرح نو با عنوان استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 در نخستین جلسه گروه کاری تهیه آن تحت ریاست نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان بررسی گشت. دفتر مطبوعات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید در این جلسه آخر هفته گذشته نمایندگان ساحه‌های مختلف شرکت کردند و عقیده عام این بود که در نوبت اول باید به رشد اقتصاد دقت داده شود. این منبع روز 11 می به رادیوی آزادی گفت در این جلسه مسئله های مربوط به لایحه های ساختار استراتژی ملی رشد کشور برای دوره تا سال 2030 مسئولان بخش ها از حساب وزارت و اداره های دخلدار و کارشناسان ملی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. این منبع افزود که نمایندگان وزارت و اداره های دخلدار راجع به موضوع های مطرح گردیده فکر و اندیشه های خود را بیان کردند که جهت تهیه استراتژی ملی رشد کشور برای تا سال 2030 مساعدت خواهد کرد. یک منبع از وزارت رشد اقتصاد و سودا به رادیوی آزادی گفت که هدف اصلی تهیه این استراتژی مشخص کردن نشان دهنده های ماکرو اقتصادی، پیشگویی سطح تورم، رشد بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور است. تهیه لایحه استراتژی رشد ملی تاجیکستان برای تا سال 2030 در حالی است که پیامد بحران های مالی در منطقه و جهان تا اندازه به اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته و مقامات سطح بلند حکومت اندیشیدن چاره های ضروری در این زمینه و تهیه برنامه ها و استراتژی های دراز مدت را در این زمینه امری ضروری می دانند. حتی بانک ملی تاجیکستان در ماه مارس سال جاری اعتراف کرد که سرعت رشد اقتصاد این کشور در دو ماه اول سال نسبت به یک سال پیش کند شده. به حساب دلار حجم اقتصاد تاجیکستان امسال 140 میلیون دلار کاهش یافته است. بنا به آمار رسمی که بانک ملی نشر کرده بود، مجموع محصولات داخلی کشور در ماه ینور فوریه سال روان همگی 4.8 میلیارد دلار را تشکیل داده است. این نظر به دو ماه اول سال قبلی 5.2% بیشتر است، ولی از نگاه سرعت رشد 1.9% کمتر. همینطور تجارت خارجی تاجیکستان در ماه ینور فوریه نظر به عین دوره سال 2013 حدود 15.8% کاهش یافته، همگی 615 میلیون دلار را تشکیل داده است. از این میان 460 میلیونش 22% کمتر از یک سال پیش از حساب واردات به دست آمده. تاجیکستان در دو ماه اول سال به خارجه به مبلغ همگی 149.4 میلیون دلار یعنی 3 مرتبه کمتر از وارداتش مال فروخته است که نیز به عین دوره سال گذشته 11.6% کمتر می باشد. مقامات بانک ملی کاهش سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان را اساساً به عوامل بیرونی ربط دادند. با گفته آنها وضع مرکب سیاسی در جهان، نااستواری حالت های سیاسی و اقتصادی کشورهای شریکان سودا و نامعتدلی نرخ محصولات اساسی صادرات وطنی در بازارهای جهانی به افزایش فشارهای قربی، کسر توازن سودا و تا اندازه بسوس شوی فعالناکی در بخش های علاهده اقتصادیات کشور تاثیر خود را رساند. مجله فوربس در ماه فوریه اقتصاد تاجیکستان را در میان 15 کشور شوروی سابق از همه ضعیف به قلم داده، در جای آخرین گزارشش نوشت که اقتصاد این کشور اساساً از حساب پول فرستاده بیش از 1 میلیون مهاجرش میچرخد. اما اگر در سال 2013 پول مهاجران تاجیک به 4.1 میلیارد دلار رسید، سال گذشته آن تنها 3.9 میلیارد را تشکیل داد و امسال بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول باز 30% دیگر کاهش خواهد یافت. تاجیکستان 142 هزار کیلومتر مربع مساحت و 8 میلیون اهالی داشته، مجموع محصولات داخلی اش در سال 2014 بیش از 45 میلیارد سومانی معادل چیز بیشتر از 8 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. بودجه سالانه حکومت تاجیکستان تقریبا با 3 میلیارد دلار برابر می شود. تجارت خارجی تاجیکستان در 4 سال از 4 میلیارد دلار می گذرد، ولی تناسب بین صادرات و واردات کشور شدیداً منفی بوده. تاجیکستان نظر به مالی که به خارج می فروشد تا 4 مرتبه بیشتر از خارج مال وارد می کند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حضور رئیس جمهوری چین در پرد نظامی بخشیده به 70 سالگی پیروزی بر آلمان فاشیستی را تحلیلگران نزدیکتر شدن دو کشور همسایه و رقیب قلمداد کردند. در این راهپیمایی که روز 9 می با شرکت هزاران سرباز و افسر روسیه و همچنین سربازان کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان در مسکو صورت گرفت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در کنار هم بودند. با نظر داشتیم بعضی از تحلیلگران گفتند که دیگر جهان چند قطبی می شود و آمریکا دیگر قدرت قوی ترین سیاره نیست و در این باره صحبتی داشتم با میرحد شریف جان شورای مرکزی خبری رادیو آزادی و نخست از او پرسیدم که خبرگزاری رسمی چین سینخوا نوشته است در کنار ولادیمیر پوتین نشستن شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و هم بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل بیانگری رابطه‌های نزدیک چین و روسیه است و هم علامت آن که روسیه سازمان ملل را یک نهاد اساسی برای حل مشکلاتی بین المللی می شمارد. شما به این عقیده راضی هستید؟
Ну я бы сказал, что данный факт свидетельствует только об одном. А попытки Путина
به نظر من حضوری سی جین پینگ و بان کی مون در مسکو تنها بیانگری آن است که پوتین میخواهد از این راه مشروعیت حکومتش در روسیه و پیشتر از همه قانونمندی سیاست پیش گرفتهش نسبت به غرب را نشان بدهد. حضور بان کی مون به اندیشه من پیش از همه نشان دادن آن به مردم روسیه است که هر کاری که ولادیمیر پوتین میکند درست است و در کنار او بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد قرار دارد. او را دستگیری میکند. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم با خواسته ولادیمیر پوتین در نزد او نشسته بود. به نظر من پوتین میخواهد از این راه نشان بدهد که ما در برابر غرب در شرق هم متحدان خود را داریم. یعنی نماینده یک کشور بزرگ همراه ما است و ما یک غلبه بزرگ را همراه تجلیل میکنیم. باید یک چیز را ذکر کنم که روسیه و چین حالا هموزن نیستند. چین در برابر جامعه بین المللی نظر به روسیه بازتر است. در چین همه چیز استحصال می شود. سر از لباس تا به ابزار الکترونی با مثل آیفون. در روسیه این چیز را نمی بینید. دیگر اینکه تاریخ نشان داده است که همپیمانی روسیه و چین تا حد می رسد و سپس تمام می شود. چون که برخورد منفیت ها در بین این دو طرف زیاد است. سر از روسیه مرکزی تا به سیبیر و شرقی دور.
اینترس زیمه اسکلوچایشی دروگ دروگا. ایتا ای ولیانی سریدنی آزی، ایتا ای سیبیر، ای فیر وچر دلنی وستوک.
نلی با وجود این ایده از رسانه‌های آمریکایی نوشتند که نزدیکی چین و روسیه معنی آن را دارد که جهان چند قطبی می شود و آمریکا دیگر قدرتمندترین کشور جهان نیست. شما در این مورد چی می گویید؟
نو ندا اتمیتیت کتو که во-первых
پیش از همه باید گفت که کدامی از رسانه‌ها این گونه ادعا کردند و از قول کی چنین نوشتند. گفتن سخت است که جهان یک قطب شد. در واقع تلاش روسیه هم برای آن است که نشان بدهد جهان دیگر یک قطبی نیست و چند قطبه می شود. به حد شاید چنین شده باشد، ولی این قدم های بسیار خرد به این سمتند. طوری من گفتم روسیه حالا عملا در انزوا است و خودش به دستگیری اعضای هر ائتلاف نیاز دارد و نه فقط از کشورهای شوروی سابق. برای همین گفتن آن که جهان یک قطبه به سمت جهانی بسیار قطبی حرکت دارد درست نمی بود.
концепция, что сегодня мир уже становится многополярным и однополярность уходит.
و در مسئله راهپیمایی و یا پرده غربی در مسکو مطبوعات غربی نوشته است که روسیه خواست این دفعه نیز با استفاده از فرصت دیگر بار قدرت نظامی خود را نشان بدهد و بگوید که حالا ضعیف نیست. نظر شما در این باره؟
Ну, конечно, это всегда было. 65-го года. Надо отметить, что День Победы...
البته همیشه این گونه بود. باید گفت که تا سال 1965 روز غلبه را در اتحاد شوروی همچون جشن تجلیل نمی کردند. جشن سرتاسری غلبه بر آلمان فاشیستی را در عهد نیکیتا خروشوف رهبر پیشین این اتحاد شروع کردند و در زمانی که مخالفت شوروی با غرب اوج می گرفت. هرچند باید گفت که تا حدی در مناسبات دو طرف گرمی هم مشاهده می شد. خروشوف به آمریکا رفت. تجربه آنها را آموخت، در تمام اتحاد شوروی جوار مکه کشت کرد، دستور داد که تلویزیون های رنگا ساخته شوند. همه این فهمو است، ولی محض در عهد خروشوف تجلیل جشن غلبه را شروع کردند و محض برای آن که به غرب نشان بدهند اتحاد شوروی قدرتمند است. برای همین تمام راهپیمایی های نظامی در اتحاد شوروی سابق و قلمروهای سابق شوروی و به خصوص در روسیه یک نوع نشان دادن قدرت نظامی و اسلحه‌ای است که روسیه در اختیار دارد.
سیلی دیمونستراسیه واروژنی کتورم روسیه на сьогоднішній день располагает.
میرحد شریف جان شورای مرکزی خبری رادیو آزادی با مجله رادیوی آزادی صحبت میکرد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی. ozodi.org
س سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید از مقامات روسیه خواسته است قتل بی‌رحمانه یک شهروند کشور را عادلانه تحقیق کند و گناهکاران را جزای سزاوار بدهند. اولی همین ماه یک ساکن 43 ساله ناحیه تورسونزاده را سه نابالغ روس بی‌رحمانه کشتند و همکارم خیرامان بقازاده با نزدیکان این مهاجر کاری و همچنین مقامات سفارت صحبت کرد و چنین گزارش می‌دهد.
مردی که برادرش در ولایت مسکو با گونه وحشیانه کشته شده است میگوید زمانی با مرگ کامل جان باور کرد که عکس های او را یکی از کارمندان پلیس روسیه برایش نشان داد. نه تنها باور کرد بلکه به وحشت افتاد. سرش و انگشتان و رگهایش بریده بود. بعد به چشمم باور کردم چون که دادرم را شناختم. میگوید اولغبک همدامف که بعدش این جراحت ها را در تن برادرش در مرده‌خانه هم دیده است. کامل جان همدموفی 39 ساله را روز 3 می سه نابالغ ساکن شهر کارالوفی ولایت مسکو اول با آهن به سرش زده از پای افتاندند و سپس لاتوکوب کرده و به بدنش بوکورد و وینتوباک زدند و سپس سرش را بریدند. خبری قتل وحشیانه برادر را به اولغبک همدموف کارمند پلیس رسانده است.
روز چهارم من نمیدونستم که ما اطمینانی و میزونیم و یا من کانکریت نگفتن اول یکی میترسد چیز میشه جگون فلوکت میشه گفتن که پروت ماسکو بیا گیر بار دادادم نفهم دلیس روز سیم ساعت 11 شب کشته گیان پیخدی سیروز نجوالی خرسو گفتم بعد هوای میلیشه یک برادر دیگه مون زنگ زد گفت که لوبه گفت تقرب گفت دادن تا کشتن رفتن گو بعد ای دستم تلفن غلطی خود ما گم کنم.
کامل جان باری آخر برای کار به روسیه سال 2012 آمده بود و ماهای آخر با بارکشانی و چسبانیدن رکلام پول کار میکرد. پیش از مرگش کامل جان با مادرش در ریگر $500 پول فرستاده است. تحقیق این حادثه را کمیته تفتیشات روسیه به دوش گرفته است و میگوید روز 7 می سه گمانبری قتل ساکنان شهر کارالوف ولایت مسکو با اتهام صادر کردن 9 جنایت بازداشت شدند. سامانه وزارت امور داخلی روسیه می‌نویسد که این گروه در یک سلسله جنایت‌ها در قلمرو شهر و ولایت مسکو گمانبر دانسته می‌شود. در حالی که کمیته تفتیشات روسیه این قضیه را شرح نمی‌دهد، دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه می‌نویسد که نابالغان اعتراف کردند که حداقل 2 کشتار را صادر کردند، ولی این معلومات باید اثبات شود. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید قضیه را دنبال میکند و نماینده رسمی آن محمد ایگامزاد با اظهار تاسف سفیر تاجیکستان از این واقع به کمیته تفتیشات روسیه و وزارت امور داخلی این کشور مراجعه کرده است تا پرونده به گونه جدی پژوهش شود. کشتار مهاجری تاجیک در ولایت مسکو در حال به عمل آمده است که حامیان حقوق بشر روسیه میگویند در مقایسه با میانه های سالهای 2000 جنایت ها بر پایه بیگانه ستیزی نسبتا رو به کاهش دارند. الکساندر ورخوفسکی رئیس مرکزی تحلیلی سوا میگوید
در طول سالهای 2009 تا سال 2012 این قبیل جنایات رو به کاهش آورد و سببش هم در این است که ساختارهای حفظ حقوق افراد زیادی را بازداشت و زندانی کردند. اما بعد این متاسفانه تجربه کاری پلیس تغییر یافت و بیشتر رو به آنهایی کرد که به تبلیغ عقیده های نژاد پرستانه مشغولند. اینها باشد دیگر افرادند. از این رو سال 2013 باز هم حادثه های حمله بر پایه بیگانه ستیزی افزایش یافت. سال 2013 ما درباره 23 کشتار و تخمینا 200 حمله و در سال 2014 درباره 27 کشتار و 120 حادثه زخمی شدن گزارش دادیم.
الکساندر ورخوفسکی میگوید آخر سال 2014 هم استراتژی جلوگیری از ظهورات تندگرایی قبول شد، ولی به گفته این تحلیلگر این برنامه‌ها نه به پلیس و ساختارهای حفظ حقوق بلکه به اداره‌های دیگری دولتی نگرانیده شده تأثیری درازمدت دارند.
همکارم خیرامان بقازاده گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. تقریبا یک دقیقه بعد همکارانم از رادیو آزادی برنامه خوبی را تقدیم میکنند. برنامه را میتونید در وبسایت azadi.org هم بشنوید. نظر و اندیشه خود را به ما بگویید. اگر در فیسبوک هستید اونجا با نام آزادی ما را پیدا میکنید. در ادناکلاسنیکی با نام رادیو آزادی، در مویمیر هم با نام رادیو آزادی هستیم. با ما بپیوندید.